ساعت 1 بعد از ظهر در ایران و 10:30 صبح به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل انفعال شورای امنیت را در حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی توصیف کرد. کاخ سفید از مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، افغانستان و طالبان خبر داد. و پرونده 96 سفر خارجی مشایی در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود. درود بر شما شنونده عزیز رادیو فردا، من رضا ولیزاده هستم و با خبرها و گزارش‌های همکارانم به مدت 15 دقیقه از شهر بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک، در کنار شما خواهم بود. سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در مراسم توطئه خود ناتوانی شورای امنیت را برای حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی و لکه ننگی برای این شورا توصیف کرد. خانم رایس همچنین روسیه و چین را به دلیل وتوی قطعنامه‌ها در جنگ سوریه مورد انتقاد قرار داد و تیره تر شدن روابط آمریکا و روسیه را منتفی ندانست. سوزان رایس افزود در مورد انفعال شورای امنیت در بحران سوریه، تاریخ قضاوتی بیرحمانه خواهد کرد. خانم رایس که 4.5 سال عهده‌دار نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بود، اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منصوب شده است. کاخ سفید با انتشار بیانیه در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از مذاکره با گروه اسلامگرای طالبان در قطر حمایت کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که این تصمیم در گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور افغانستان و آمریکا گرفته شده است. بر اساس این بیانیه قرار است مذاکرات شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان در دفتری که این گروه افراطی مذهبی به تازگی در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرده برگزار شود. گفتگوی تلفنی اوباما و کرزای ساعتی پس از حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و محل استقرار نیروهای ناتو صورت گرفت. احمد توکلی نماینده تهران در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی از پاسخهای وزیر امور خارجه درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران قانع نشد. توکلی با اشاره به 96 سفر خارجی آقای رحیم مشایی و ملاقات با برخی از مقام‌ها پرسید که در این ملاقات‌ها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت خارجه در این سفرها حضور داشته است؟ علی اکبر صالحی نیز پاسخ داد که در اغلب این سفرها مشایی تنها رئیس جمهوری را همراه کرده و سفر مستقلی نداشته است. همچنین برخی از سفرهای اسفندیار رحیم مشایی نیز به منظور دیدار با ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است. به گفته احمد توکلی، آقای رحیم مشایی هر 20 روز به یک سفر رفته و بنا به گفته وی ملاقات‌های قابل تأمل داشته است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. مقام‌های روسیه تایید کردند که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه سری نظارت و مراقبت امنیتی ایالات متحده در فرودگاه مسکو است. آنها تصریح کردند که هیچ نقشی در برنامه آتی سفر وی ندارند و در این حال خاطر نشان کردند که حاضر نیستند تقاضای ایالات متحده در مورد استرداد وی را برآورده کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده از روسیه خواست تا ادوارد اسنودن، پیمانکار امور اطلاعاتی و امنیتی پیشین و متهم فراری کنونی، را به آمریکا مسترد سازد. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حضور آقای اسنودن در محوطه ترانزیت فرودگاه مسکو را تایید کرد، اما موضوع استرداد وی به آمریکا را منتفی دانست. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که آقای اسنودن نه وارد خاک آن کشور شده و نه در خاک روسیه مرتکب جرمی شده و علاوه بر این قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور آمریکا و روسیه منعقد نشده است. پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با صحه گذاشتن بر این نکته که دو کشور فاقد قرارداد دو جانبه برای استرداد مجرمین هستند، تأکید کرد که آقای اسنودن فردی فراری از چنگال عدالت است.
We do agree with President Putin that we do not want the issue to negatively affect the bilateral relationship.
ما نمی‌خواهیم که این موضوع صدمه‌ای به روابط متقابل ما بزند. هرچند توقع نداریم که این فرد رسماً به ما مسترد شود، اما اعتقاد داریم که در روابط دو کشور زمینه‌ای برای همکاری در جهت اعمال قانون و استرداد وی بر اساس اتهام‌هایی که به او وارد شده و اسناد مسافرتی که همراه دارد وجود داشته باشد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به آرامش فراخوانده و تصریح کرده بود که واشنگتن بر سر این موضوع خواهان رویارویی با مسکو نیست. سناتور جمهوری خواه جان مککین که از منتقدان پیگیر سیاست‌های باراک اوباما است، رئیس جمهوری آمریکا را به ضعف متهم کرد و خواستار ارزیابی مجدد روابط واشنگتن و مسکو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام‌های ایالات متحده در مورد رفتار نامناسب کشورش با موضوع ادوارد اسنودن را رد کرده و اظهار داشت هر گونه اتهام زنی به روسیه در این باره یاوه و بی‌معنی است. آقای پوتین که سرگرم دیدار از فنلاند است، موضوع ادوارد اسنودن را با رویدادهای پیش آمده در مورد جولیان آسانج مؤسس سایت ویکیلیکس مشابه دانست و افزود این دو خود را مدافع حقوق بشر می دانند و برای منتشر ساختن اطلاعات مبارزه می کنند. از خودتان بپرسید که باید آنها را برای حبس و زندان تحویل داد یا نه. اظهارات رئیس جمهوری روسیه به روزها گمانه‌زنی در مورد محل اختفای ادوارد اسنودن پایان داد. وی از روز یک شنبه که از هنگ کنگ به مسکو سفر کرده در انظار عمومی دیده نشده است. آقای اسنودن جزئیاتی در مورد برنامه سری مراقبت و نظارت ایالات متحده را افشا کرده که از جمله در برگیرنده شنود و جمع‌آوری تماس‌های تلفنی و داده‌های اینترنتی میلیون‌ها نفر در آمریکا و دیگر نقاط جهان می‌شود. دولت باراک اوباما در واکنش به این افشاگری‌ها گفته است که این برنامه با مباشرت و نظارت دستگاه قضایی و قانونگذاری آمریکا بوده و بیش از 50 توطئه تروریستی را برملا کرده است.
گزارش مهرداد میردامادی بود. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و پل ارتباطی ما علاوه بر فیسبوک رادیو فردا شماره پیامگیر 20420221122112 در شهر پراگ و در آمریکا، پیامگیری که شما رو مستقیم از واشنگتن به پراگ وصل میکنه 201-20-28-28-72-20. و گزارش بعدی ما، عربستان سعودی میگوید که نمیتواند در برابر دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه ساکت بماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان این مطلب را در یک نشست مطبوعاتی مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا در جده بیان کرد. شرح بیشتر این خبر را از همکارمان نادر صدیقی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، برای پایان جنگ های داخلی سوریه در آینده نزدیک امیدی وجود ندارد. سخنان وزیر خارجه عربستان و بدبینی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نسبت به برگزاری دومین کنفرانس صلح سوریه در ژنو، تازه ترین نشانه ها از شرایطی است که بر ادامه جنگ های مخالفان و موافقان بشار اسد دلالت دارد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه گفت که دولت سعودی دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ‌های داخلی سوریه را خطرناک تلقی می‌کند و معتقد است که شورشیان سوری نیز برای دفاع از خود باید از کمک‌های تسلیحاتی بیشتر برخوردار شوند. آقای فیصل که در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق همتای آمریکایی خود سخن می‌گفت، خواستار تصمیم روشن و به دور از ابهام جامعه جهانی برای جلوگیری از ارسال اسلحه به رژیم سوریه و نیز تجدید گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان شد. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان اضافه کرد که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نمیتواند در قبال دخالت‌های ایران و حزب الله در سوریه ساکت بماند. او گفت خطرناکترین تحول در زمینه دخالت خارجیان در سوریه از سوی حزب الله و سایر شبه نظامیانی صورت گرفته که جملگی از جانب نیروهای سپاه پاسداران پشتیبانی می شوند. سعود الفیصل در اشاره به نقش دولت روسیه نیز گفت که هیچ توجیهی برای مسلح کردن رژیم سوریه توسط روسیه و نیروهایی که از این کمک‌های تسلیحاتی مسکو حمایت می‌کنند وجود ندارد. رویترز در ادامه گزارش خود می‌گوید که در ماه‌های اخیر عربستان سعودی فعالانه در بحران سوریه درگیر شده و ارسال اسلحه از آن جمله موشک‌های ضد هوایی به شورشیان مخالف دولت بشار اسد را افزایش داده است. در میان اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز سه‌شنبه نسبت به از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه ابراز نومیدی کرد.
صادقانه بگویم من اکنون نسبت به برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ماه ژوئیه تردید دارم. فکر میکنم نشست بعدی گروه های ائتلافی روزهای چهارم و پنجم ژوئیه برابر با 13 و 14 تیر ماه خواهد بود. به این ترتیب آنها آماده شرکت در کنفرانس نخواهند بود. آنچه اینک در منطقه جریان دارد بسیار بسیار جدی است و من خیلی امیدوارم که دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دخالت کنند، اوضاعی که از کنترل خارج می‌شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است بران است تا جان تازه‌ای به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه بدهد، ولی در همان حال می‌کوشد تا کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان دولت دمشق و فرمانده نظامی آنان ژنرال سلیم ادریس به شیوه درستی هماهنگ شود و سلاح‌ها به دست گروه‌های تندرو نیفتد. بحران سوریه که 2 سال پیش با تظاهرات آرام مخالفان بشار اسد آغاز شد، به دلیل خودداری وی از پذیرش خواست آنها به جنگی خانگی بدل گشت که تاکنون دست کم 93,000 تن کشته، تعداد بیشماری زخمی و نزدیک به 1,700,000 نفر آواره بر جای گذاشته است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و در پایان این بخش گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنویم درباره انتقاد همزمان رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران از برخی اقدامهای محمود احمدی نژاد در روز گذشته، یعنی سه‌شنبه.
با اینکه کمی بیش از 1 ماه به عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده، اما به نظر میرسد که تنش میان دولت او با مجلس و قوه قضاییه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رد لایحه جامع وکالت از سوی محمود احمدی نژاد را لجبازی کودکانه عنوان کرد و در این زمینه گفت که در بیشتر کشورها این سیستم قضایی است که پروانه کار وکلا را تایید می‌کند. چند روز پیش محمود احمدی نژاد پیشنهاد ارائه شده از سوی قوه قضاییه برای تسلط بیشتر در امور وکالت و کانون وکلا را رد کرد و آن را از دستور کار دولت برای ارائه به مجلس خارج ساخت. رئیس جمهوری ایران در توضیح این اقدام پیشنهاد قوه قضاییه را مغایر با حقوق شهروندی و قانون اساسی خواند. صادق آملی لاریجانی هم ضمن انتقاد از این اقدام رئیس جمهوری ایران در واکنش گفت: مگر در کشور چند نفر هستند که تفسیر قانون می کنند؟ اما روز سه‌شنبه همزمان یکی دیگر از برادران لاریجانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دست کم 10 مصوبه دولت را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه هایی در ارتباط با قانون 5 توسعه کشور، لغو مصوبه بدهی های وزارت راه و شهرسازی و مصوبه ای درباره عرضه و توزیع زمین و مسکن از جمله مواردی هستند که به گفته رئیس قوه مقننه از سوی رئیس جمهوری به شکل غیرقانونی انجام گرفته است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس نیز روز سه‌شنبه به اظهارات غلام حسین الهام سخنگوی دولت درباره بازگشت محمود احمدی نژاد با امام 12 شیعیان واکنش نشان دادند و آن را به شدت محکوم کردند. به گزارش سایت خانه ملت، محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم خواستار توبه دولت از طرح چنین اظهارات خلاف دین شده است. همچنین علاءالدین بروجردی دیگر نماینده مجلس اظهارات سخنگوی دولت را وهن اعتقادات شیعه عنوان کرده است. روز دوشنبه غلام حسین الهام در سخنانی گفت که محمود احمدی نژاد در بازگشت دیگر به همراه امام عصر حکومت مطلوب را پیگیری خواهد کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر یعنی رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران دوباره با سرخط تازه ترین خبرها برمیگردیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیوفردا.com میتونید دنبال کنید.